أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا والقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. دوشنبه 15 آبان 1402، بحث ما در فقه و بحثی که دیروز ابتدای بحث تقریبا شروع شد در بحث غایات جهاد. یکی از بحث‌های غایات جهاد بحث دخالت بشر دوستانه بود که ادله عقلیش رو مرور کردیم و گذشتیم و علیکم السلام، و اون رو طبیعتا نپسندیدیم ادله عقلی رو. آره، و بعد از اون رفتیم سراغ آیات قرآن و اون بیشترین آیه‌ای که شاید محل بحث و محل کلام واقع میشه در این که آیا میشه به این ملاک بحث دخالت بشر دوستانه کرد، بحث اون آیه فتنه است که و قاتلوا ما لا تكون فتنه. طبعا اگر مراد از فتنه شرک باشد و کفر باشه، طبیعتا باید با کفر و شرک مبارزه کرد، به اعتبار اینکه اینها فتنه هستند و باز هم به اعتبار اینکه فتنه هست باید فتنه را از بین برد، از باب اینکه خود از بین بردن فتنه دخالت بشر دوستانه هست و به نفع هم اوناست و به نفع هم جامعه اسلامی. اما آیه شریفه که فکر کنم 191 تا 193 بقره باشه، لحظه نگاه کنم. آره، آیه قرآن وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. دو تا تعبیر فتنه داره دیگه، یک واسه الفتنه تو اشد من القتل و دوم هم و قاتلو هم حتی لا تکونه فتنتون. ما این آیه رو تقریبا در پارسال تو به مناسبت بحث این که اگر قتالی هم واقع می شود با کفار به ملاک کفر نیست بلکه به ملاک عداوت هست، اونجا به گونه بحثش کردیم، حالا هم به تناسب و به گونه بحث اون بحث فتنه بحثش میکنیم و حالا تعریف فتنه و مصداق بودن فتنه رو بذاریم برای یه دو جلسه احتمالاً بعد. اما اصل این که آیا شرک و خدمت شما عرض کنم کفر فتنه هستند، و نکته مهمتر اینه که به اعتبار شرک و کفر هست که عمدتاً ظلم ها واقع می شود و جنایت ها واقع می شود. ان الآیت الشریف بعد ما منعت عن قتال المشرکین از ساکنین فی مکه، بعد از اینکه خب فرض کرده که خب طبیعتاً بحث قتال نبود، بحث جنگ نبود، تو مسجد الحرام نبود و تو مسجد الحرام هم طبیعتاً حرمت قتال وجود داشت، امر المؤمنین به قتال هم قبلا این بود که شما جنگ نکنید، اونجا قتال نکنید به خاطر اینکه فضای مکه است و حرمت مکه. اما بعدش امرت المؤمنین به قتال هم امر کرد که قتال بکنید تو همین مسجد الحرام و وسع نطاق القتال الى ان ترفع الفتنه المنبعثه عنهم، فتنه که از جانب اینها واقع میشه اون از بین بره. فیقع المجتمع صافیا ان لوث الشرك والكفر و این شعته قلت الا ان یقع المؤمنون فی سلام منهم و فتنهم. پس دو اعتبار میتونه اتفاق بیفته، یک اینی که مشتکین از شرک و کفر اونا نجات پیدا کنن، دومش اینه که نه فتنه خودشون یا تهدید یا هر چه که هست وجودشون به تعبیری نه به اعتبار شرکشون، به اعتبار وجودشون که عملا اینها همواره اسباب فتنه برای مسلمان ها هستن. اما در وجه تأیید این که حالا این فتنه همون شرک و کفره، اولی توجیه اول ازش عرض بکنیم بعد بریم سراغ اون برای قضیه. فیام کنن یوراد من الفتنه نفس و حضور شرک و المجتمع، همین که شرک هست کفر هست خودش موجب فتنه است. لأن شرک و سبب الاساس فی تحقیق المعاصی و سلطت تواقید، همینقدر که شرک هست یعنی فساد میاد، یعنی طاغوت میاد، یعنی ظلم میاد، اینا طبیعی از ذات شرک برمیاد. کما ان بعد انتشار شرک فی المجتمع لا یمکن تحقیق و توحید، اگر شرک باشه طبیعتاً اقامه توحید هم در جامعه معلوم نیست محقق بشه. فلا یمیل و ناس الی عبادت الله، مردم به عبادت خدا ترغیب نمیشن. فیرغبون الی اصنام الی عبادت اصنام تشمل ایشه این غیر الله، میان سراغ غیر خدا و اونو اطاعت و عبادت میکنن. فیجب ان یقاتلوا المشرکین، پس مسلمان ها باید با مشرکین قتال کنن. حتی ترتفع و شرک ان المجتمع، تا اساسا شرک از مجتمع از بین بره. کما ان الغایه لبعث النبی و تحقیق الاسلام، غایت پیامبر به صد چیه؟ من از شرک، من از کفر، انتشار اسلام بین مسلمان بین مردم. خب همین که میگیم حکم به انتشار اسلام و اقامش در جامعه لا یستقیم الا بعد حث المسلمین به ان یمنعوا عن انتشار شرک و الکفر، اینم لازمش اینه که طبیعتا اسلام که آمده با جلوش رو بگیر. حالا آیا سنخ این سنخ دخالت بشر دوستانه هست یا نه، جلوتر بحثش کنیم. این که آیا قتال به اعتبار شرکشونه یا به اعتبار اینکه نه این مشرکین مقابله کردن با پیامبر، نه به خاطر اینکه چون مشرکن، به خاطر اینکه عدوون. حالا اینا باید جلوتر بحثش کنیم. اما همچنان استدلال بر مدعا، این مدعایی که بالاخره فتنه ریشه شرکه، و این شهته قلت ان الشرك لا یستقل الا فی صدور المشرکین، مشرک درسته که با مشرک ما کار نداریم، با شرک کار داریم، اما علیکم السلام و رحمت الله، درسته با مشرک کار نداریم با شرک کار داریم، اما شرک کجاست؟ شرکی که تنهایی نیست، شرک توش تو سینه مشرکه دیگه، تا مشرک باشد شرک هست، پس انگار باید مشرک رو از بین ببریم. ولا یظهر الا فی اعمالهم السیئه، من درسته با شرک کار دارم اما مشرک هست که نمادشه اعمال تو خود مشرکه، از باید مشرک رو از بین ببریم. فشرکه و سبب رئیسی فی ظلم المشرکین طاعت تواقید و سلاطین الجائره، پس اصل سر شرکه، اصل مشرک هم اگه هست به اعتبار شرکه باید انگار از بینش برد. فلفتن و صادرت انهم فی المجتمع تجاه المسلمین، نتیجه تو شرکه هم به خاطر شرکشونه که این ظلم میکردن، و الا خود همون کفار مکه هم اگر مشرک نبودن خب کاری با پیامبر نداشتن، این که چون مشرک بودن و پیامبر ارزش ها اونها رو از بین برد طبیعت این مقابله کردن، پس مشکل سر شرکه. فیجب ان یقاتلوا المشرکین حتی یرتفع الشرک عن العالم، این تن احتمالا اون تنقیح اون استدلالی شو که از پیش میشد گفت که اگر شرک رو از بین ببریم، مشرک رو از بین ببریم، شرک از بین میره، پس باید با مشرکین قتال کنیم اونا رو از بین ببریم تا شرک از بین بره، این اجالتا اون استدلالی که میشد بر اون انجام بده. بس اون آیه شریفه قرآن قاتل و مطالا تکونه فتنه که قبلش داره که وقت لو من سقفتو موهم اخرجو من ایسو اخرجو کم بعد والفتنه تو اشد من القتل لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين و الى اخر که دیگه دی بحثمون سر فتنه و از بین بردن فتنه است. اصول امروز نه اصول اشتاله جلس علیکم سلام و الله. صبح اول وقت نبود همچنان زیل قاطی خب الان بیشتر بحثمون سر فتنه است و از بین بردن فتنه به ملاک امر پیش دستانه که به این مناسبت این آیه رو داریم مرور میکنیم. باز هم در این نکته که بخوام یه قدری تایید کنیم مدعا رو که این مدعا مراد از شرک هم همین مراد از فتنه هم همین شرکه، یؤید هذا المضمون کثیر من الروایات و نشیر و بعضها فتوی تالی. مرحوم طبرسی در مجموع البیان از امام باقر در تفسیر همین و قاتلو متلا تکون فتنه میگه مراد از فتنه یعنی شرک، شما قتال کنید تا شرک از بین بره. طبعا با این معنا اگر ما گفته باشیم که دخالت بشر دوستانه فقط اختصاص پیدا میکنه به همین موارد شرک، نه موارد مثل تبعیض نژادی و فلان. مرحوم طبرسی تو روایتش اینطور نقل میکنه و قاتلو متی لا تکون فتنه، هذا خطاب للنبی والمؤمنین به ان یقاتلوا الکفار حتی لا تکون فتنتون ای شرکون. حالا اینا همه دیگه وقتی میگیم خطاب للنبی والمؤمنین به ان یقاتلوا الکفار حتی لا تکون فتنتون ای شرکون، یعنی کفر و شرک رو با هم یک کاسه فرض میکنه، یعنی چه شرک ورزیدن به خدا توی مکه و چه کفر. ای شرکون ان ابن عباس و الحسن و معناهم حتی لا یکون کافرون به غیر عهدن. معناش اینه بلکه ما یک کافر، یا اگه هم کافر هم داریم باید کافر موحد داشته باشیم، کافر که تحت ذمه اسلامه، و الا این کافر نباید زنده بمونه. حتی لا یکون کافرون به غیر عهدن لان الکافرم اذا کان به غیر عهدن، اگه یک کافری باشد که راست راست داره میگرده، کافر موحد هم نیست و کافر غیر موحده به تعبیری، خب اگه این باشه چی میشه؟ میگه کان عزیزن فی قومهی، تو قوم خودش خیلی پر عزت و خیلی قوی و ید اون ناس الادینهی، مردم سمت دین دعوت میکنه. اما اگه موحد باشه نه، عهدش اینه که نبادش این کاری انجام بده. بعد فتکون الفتنه تو فدین، پس نتیجه این در دین فتنه می کند و دیگران رو از اسلام باز می دارد یا اونا رو تقویت می کند. وقیل حتی لا یفتن مؤمنون ان دینه، اونی که میگه حتی لا یکون فتنتون یعنی مؤمنا از فتنه دینی این در امان باشند، مرادش این. و یکون دینو کله و یکون دینو کله لله ای و یجتمع اهل الحق و اهل الباطل علی الدین الحق، اون دی اهل حق اهل باطل هر دوشون برن سراغ دین اسلام. فی ما یعتقدونه و یعملون به ای و یکون الدین هی نهلن کله لله به اجتماع الناس علی، این که مردم برن سراغ اسلام برن و مسلمون بشند و مراد از فتنه هم شده همین. نتیجتاً اگر میخوام به این آیه استدلال کنیم برای فتنه، باید بریم کفار رو بکشیم، کفار رو از بین ببریم، مگر اینکه رو موحد بشن و سلام. خب اولا که این روایت حالا روایتی است که معلوم نقلم کرده، حالا سند نداره، خیلی روش اصلا اعتبار نمیتونه اعتبار کنه هیچ. ایسولا یمکن توثیق روایت بعد ما لم نجد له سندا، اصلا حالا سند نداره هیچ. تبرسی مجموع البیان یه باید تو نقل کرده و سندی نداده و هم نمیدانیم که درست است یا نیست. اگه ما باشیم و ما بخوام بریم سراغ اینجور موارد، باید یه جایی بریم که خیلی جدی باشه، یعنی یکی دو تا روایت نمیتونم اکتفا کنم، چون بحث قتل و بحث دم و بحث یعنی سیاست‌های کلان اسلام، تو سیاست‌های کلان نمیتونم حالا یه روایت ضعیفی اومد ولی روایت دلالت هم داشته باشه، چون بحث جزئی نیست، بحث موردی نیست، بحث سیاست بین الملل اسلام است که اگه شما اینو بگی معناش اینه که دیگه با همه کفار بجنگی به خاطر اینکه کافرن، با این به این سادگی با یک روایت نمیشه پاش وایساد. و نکته مهمتر که میگه آقا این روایت ناظر به کافر موحد و غیر موحده، کافر موحد و غیر موحد یه موضوعیتی نداره اینجا که حالا کافرشون موحد هست یا نیست، یعنی حتی حالا اگه مراد از موحد اهل ذمه باشد که عملا پیامبر مشتکین رو که به ذمه نگرفت هیچ، یعنی داخل شهر مکه که این انگار آیش اینه و در خصوص مشتکین مکه هست، پیامبر که اصلا کلن از مکه و تو شبه جزیره عربستان هیچ کس رو ذمه نگرفت، ممکنه یه زمانی با هم دیگه عهد و پیمانی بستن که مثلا با هم جنگ نکنند و فلان کاری به کارم نداشته باشن، اما بحثشون سر ذمه و کافر موحدی که حالا مثلا اگه هم تازه بحث موحد است یعنی با هم جنگ نکن، یعنی مسئله یه کافر موحد این نیست که حالا شما اونجا به دین کار داشته باشی یا نداشته باشی، یعنی واقعا از دو تا شرطه سیاسی امنیتی مزاد جنگی بود کاری ندارم تو هم کاری نداشته باش، تو سی خودت بهم تهدیدم نکن اگه میخواد باشم، که اگه بحث موحدم باشه میشه اون، که اگرم اون نباشه، که اگه بحث موحد نباشه یعنی بحث ذمه باشه به تعبیری، بحث امنیت نباشد بحث ذمه باشد مال کفار باشد، خب کفار اهل ذمه خب این که مشترک هستن که چون نهایت میخواد شوی پولی بگیری اینا حمله نکنن به، خب اصل شرک باقیه که چه مشکلی حل میکنه؟ ما اون مثال طنز قبلا زدم که میگه موضوعش اینه، گفت کسی اهل فسق و فجور بود، چندین بار زنا کرد، چندین بار فلان کرد، یه بار بالاخره شلاق زد، یه بار دیگه مجازات کردن فلان کرد، فایده نکرده، گفتن آقا تبعیدش کنه، حالا تبعیدش کنید ابزار جرمش که با خودشه که، حالا تبعیدش هم کنید چه اتفاقی میفته؟ هر کجا بره همینه، حالا مشرک مشرکه، حالا شما بگید ذمه بده یا نده، شرک هست که اگه مراد از فتنه شرک باشه، حالا شرک با ذمه که از بین نمیره که، هست ریشه فتنه همچنان وجود داره، دیگران میتونه ترغیب کنه و میشه یاد بگیرن ملت که آقا شما مشرک باش بیخ گوش اسلام هم باش، این که نقد غرضه که، پس کجا شما قاتل و حتی لا تکون فتنه، پس مراد از فتنه به قرینه اینکه این موحد باشد، موحد هم به معنای یا اینکه به معنای جنگ نکردنه یا حتی ذمه هم باشد به معنای اینکه ذیل اسلام قرار گرفتن و تهدید نکردنه، پس مراد از فتنه یعنی جنگ، یعنی تهدید، و الا خب طرف مسلمون مشترک هست و کنار اسلام هم هست، یک پولی هم میده، مالیات هم میده، خیلی راحت و شیک اونجا شرکش هم داره، کفرش هم داره، کارش هم انجام میده، عبادت خودش هم انجام میده، اتفاق نیفتاده که، پس چه چیزی اینجا باید از بین بره اگر مراد از شرک اگر فتنه شرک باشد؟ اصلا مراد از فتنه شرک نیست، که اگه بود باز شرک از بین میبردیم، این شخص از بین میبردیم، میگفتیم جز اسلام قبول نمیکنیم، واقعی که میگیم نه قبول میکنیم، یا موحد باش یعنی اینکه اینجا زندگی کن با همه بند و بیلی داری منم نمیخوای ذمه بدی، نه تو مده خودت با هم دیگه صلح میکنیم، عهد میمدیم که با هم دیگه کاری نداشته باشیم، مثل زمانی که پیامبر با صلح حدیبیه با اونا صلح کرد، آقا جان شما سی خودت ما سی خودمون،
با توجه به اینی که مشرکین حق ندارن اونجا باشن، نفس شرک مستلزمی اگر نرن مستلزمی بر خودی کسی هستن، به خود مکه نفس شرک میتونه دلیل،
آره جلوتر میریم صحبت میکنیم که اصلا اصل این آیه آیا ناظر به مکه است، قضیه شخصیه برای اوناست یا نه، این قضیه برای همه جای جهانه، که ما بریم نقطهش در جا خودش درسته بحثش میکنیم. اما فعلا اگه میخوایم در موردش بحث کنیم که این آیه اومده، آیه در نهایت مراد از فتنه میشه چی؟ میشه شرک، چی بخش میشه تهدید، میشه ناامنی، بحث فرهنگی نیست، بحثش بحث نظامیه. خب سنخ نظامی هم که طبیعه دیگه، شما هر کجایی که دشمن یا بالفعل یا بالقوه هست میباش مقابله میکنی تا این ریشه از بین بره. شما ما بعد از اینکه صدام از خرمشهر رفت اونور، ملت گفتن خب، بعضیا گفتن که آقا فعلا بی خیال شین، بخاطر این صدام که رفته دیگه، مثلا صدام رفته اونجا کاری نداره. خب صدام یه فتنه است دیگه، شما اگه اون باد میزنه بیا اینجا یا باد رو خاموش کن. خب شما بعدن دوباره صدام هم برمیگه، خب فتنه که هست، الان از خرمشهر رفته اونور، شما ول کنی اون مگه اون ول میکنه؟ این فتنه که وجود داره دیگه، شما داعش رو از بین نبری، شما میگی تا مرز من نگهش میدارم، خب اون که ول نمیکنه که، اون دائم هست. طبیعتا اینجوری نیست بگی حالا من فعلا باد کار ندارم و تو هم از من کار نداری، نه اون کار داره دیگه. طبیعتا فتنه یعنی یک تهدید دائم. حالا این تهدید دائم یا به واسطه شرک اونا محقق میشه، چون مشرکن با اسلام مخالفت دارن، مخالفت دارن یعنی چی؟ یعنی ناامن میکنن، یا نه اصلا مسلمون شدن. مگه داعش مگه مشرکه؟ مگه صدام مشرک بود مثلا؟ حالا برات میگفتم صدام یزید کافر، حالا ترجمه خودش درست، اما اون فتنه که دائمیه دیگه، تا جلوش نگیره اون میاد. بنابراین آیه مراد از فتنش اینجا، ولو اینکه خود مرحوم طبرسی هم گفتن اینطوری، اما سنخ استدلالش، خود همون سنخ استدلال نشون میده که نباید باشه. فعلا هازا ان المراد من قوله تعالی و یکون الدین کله لله. خب اگه این باشه یعنی دین برای خدا باید باشه؟ شما گفتی شرک نیست که، شما گفتی اونجا تهدیده، تهدید به دین چی کار داره؟ خود یه تهدید دین میکنه او آدم، ولو مشرک باشد ولو اینکه مشرک نباشد داره دین رو تهدید میکنه. طبیعتا اون تهدیدش باید از بین بره تا دین برقرار باشد. اون به من مسلمان کار نداره، اون به اسلام کار داره. بله داره تهدید میکنه، شما کار نداشته باش، یه گوشه باش، کار خودت بکن، به من کار نداشته باش، کاری نداره باش. اسلام رو تهدید نکن، اسلام باید تهدید نه تو کار نداره، یعنی تهدید نظامی نداره، ولی تبلیغ که میکنه طبیعتا دیگه. فعلا هذا ان المراد من قوله و یکون الدین کله لله توفیر و منصتا للتدین، یه بستری برای دینداری باقی بمونه در مجتمع، به حیث لا یوجد مانع للمتدینین فی دینهم. پس مراد اینه لا اسلام و جمیع الکفار، نه اینکه شما حمله کنی تا اینکه کفار همه رو مسلمون کنی، نه بستر دینداری محقق باشه، فتنه او موجب نشود که دینداری به خطر بیفته. همینقدر که دینداری به خطر نیفته کفایت میکنه. کیف لا، چجوری اینجوری این حرف چطور این گونه نباشد؟ بینما ان الکفار یمکن ان یبقوا فی کفرهم و تسلیمهم للاسلام مع دفع الجزیه لحکم المسلمین. شما اصل اسلام کفر رو نگه داشتی، شرک رو نگه داشتی، اونا زیر گوش خودت هم نگه داشتی، گفتی جزیه بده. خب این هم قد بینرفتن کفر نیست، قد بینرفتن شرک نیست که، این فتنه دائم جلو چه شده کلن اگه بخواه اینطور باشه. همین استدلال اگه فقط باشه تمامه، یعنی همین استدلال که اسلام جزیه گرفته کفار رو کنار خودش نگه داشته و منی از مناسک و عبادات اینا هم نمی کنه. اگه قرار باشه فتنه به معنای این باشد، خود نفس جزیه گرفتن مانه، جزیه گرفتن هم ممالا به اصفی، کسی تو شکی نداره که این قطعیه، پس مراد اون نیست. این آیه تو اونجا اومده، یعنی آیه بحثش در مشرکین مکه است، که در مشرکین مکه از یه جهت بعد از فتح مکه است، بعد از فتح مکه، نه بذار، نه این قبل از فتح مکه است، این مال چون بحثش سر حمله به مشرکین هست در مسجد الحرام، بلکه ما دعوی نداریم با اونا که این سوره بقره است، اون سوره هایی که بعد میگه حمله کنید مال سوره توبه است، در سوره توبه بعد از اینو مکه رو فتح کردن، قرار بود بقیه جاهای شبه جزیره عربستان رو هم بگیرن و طبیعتا اسلام صاف رو توی به تعبیری ناب رو یا تمام اسلام رو توی اونجا برگذار، اون مال سوره توبه. اما اینجا بحث اینه که اگه اونا به شما حمله کردن توی مسجد الحرام، شما باید بهشون حمله بکنی یا نکنی؟ و اون تقدس مسجد الحرام و امنیت مسجد الحرام مانع میشه؟ میگه نه، فختلو بایسو وجدتوم، هر کجا دیدیشون بکشینشون. که اونجا ما عرض کردیم که هر کجا دیدیم بکشین به این معنی نیست که شما هر کافر بگیر بکشی. قبلا آیه قرآن گفته آقا توی مکه بحث کشتن ممنوع، قتال در مکه ممنوع، به خاطر اینکه مسجد الحرامه، امنه. الان میگه که بکش، قبلا گفته نکش، الان میگه بکش. ذکر امر بعد از نه یعنی جایزه، یعنی اون حرمته برداشته شده و سلام. پس قسمت اولش اونه که با مشرکین مکه میتونی قتال کنی اگه اونو قتال کردن، اما اگه ول کردن تو هم ول کن. فعل انتها فلا عدوان الا علی الظالمین، مگر اینکه اینو ظلم بکنن، مگر اونا اگه ول کردن تو هم ول کن، اگر اونو تو مسجد الحرام شروع کردن تو هم انجام بده. پس من این نداره، حرمتی نداره.
معلش
همین میشه دیگه، مگر اینکه بحثش تهدید نظامی باشه، مگر اینکه این بیاد تو کشور شما رو تهدید کند، اسلام شما رو بخواد از بین ببرد، در اسلام شما شبهه ایجاد کند. در لذا پیامبرم مثلا برای کیا حکم میداد؟ کسایی که از مکه، از مدینه بعدن مهاجرت میکردن میرفتن مکه، نه اینکه فقط میرفتن مکه، اتفاقا اینا وقتی میرفتن شامل ارتداد میشدن، اما کسایی رو پیامبر حکم کرد که از مکه رفتن، از مدینه رفتن بعدن مکه، بعد برای اسلام صفحه گذاشتن، برای اسلام مایه گذاشتن، اسلام گفتن فلانه، بعد اینا رو باشون کار داشت، ولی کسی کارشون کاری نداشت بهشون بر باشون که اینا رو چون مشتکن، پس نفس شرک رو باید از بین ببریم، اینا رو از داغ نابود کنیم. چنین کاری نمیکرد پیامبر. حالا جلوتر باز یه تعابیر دیگه داره که باز یه قدری گویاتر نسبت به این قضیه است. الان پیامبر به حبشه حمله کرد، پیامبر با حبشه کاری داشت؟ بعدها اگر حبشه بود، حبشه هم با اینا مخالفت نداشت، باشون رفت بجنگن؟
نسبت به تمام کشورهای اون دوران، قدرت‌هایی که رسول الله براش پیام فرستاد و تهدید کرد و یا اسلام بیانید یا چه باشید، یک کشوری
خیلی خوب همین. پس می شود ما شرک داشته باشیم، کفر داشته باشیم، باش کاریم نداشته باشیم. خیلی خوب ببین، ببین آمریکا رأس الفتنه است، آمریکا رأس الفتنه. اما اگه آمریکا اون یالوت کوپالش جمع شد، باز با آمریکا حمله میکنه؟ توان نداریم که با آمریکا وقتی مقابله میکنیم که دشمنی میکنه. اما اگه آمریکا شد موش، کاری باش داریم؟ مگه مسئلهش اینه که با مشرک، این نکته شما درسته، مشرک سنخش اینه که با منافع مسلمان ها مشکل داره، چون اسلام میاد منفعت او رو از بین میبره، نه خودش ها، منفعت اون اشرافش و اونا طبیعتی میاد مقابله میکنن. درست هم هست، اگه مقابله کردن که ما مقابله میکنیم، فاین قاتلوکم فاقتلوهم، قبول، اما اگه نکردن چی؟ فعین انتها همین آیه، همین آیه میگه فعین انتها. ببین همین آیه، همین آیه، همین آیه، گوش دار نمی کنی، همینطور حرف تکرار می کنی. شرک و کفر رو یکی داره میگیریم دیگه، شرک و کفر رو با هم داره میگیریم، یعنی لذا شرک و کفر رو ما توی مدینه توی جدرت پیامبر از هیچ کسی چیزی نگرفت. لذا از کلمه مراد از اون اگر موحد باشد به معنای عهد نظامی و امنیتیه، عهد جزیه نیست. پیامبر از غیر از شبه جزیره عربستان رفت جزیه گرفت، اونا رو تلقی به قبول کرد که باشید و مسلمون بشه. آره نیستش، قبوله. آره قبوله، آره. نه حالا همین چی؟ همین نکتهش درسته، چون ها میگم وقتی نیست معناش اینه که او داره تهدید میکنه منو، معناش اینه که او داره کشور منو تهدید میکنه، او داره منافع منو تهدید میکنه. بعد میگه اگه فعین قاتلوکم برو فقتلوم، اشکال نداره. یعنی او داره شما رو حمله میکنه، شما رو بکشه، ولی اگه کاری نشه باشه بهش کاری داره مگه؟ لذا قبل از این قضیه مگه چیزی بود؟ خود آیه میگه دو بار میگه فعین انتها فلا عدوان الا علی الظالمین، دوباره فعین انتها فعین الله غفور و رحیم تبیر. مثلا اگه ول کردن، خب اگه ول کردن شما مگه میتونی ول کنی؟ فتنه که هست، اگر ذاتش فتنه باشد یعنی چه فعین انتها؟ میگم فعین انتها مخ یعنی چی؟ اگه اونا بیخیال شدن تو بیخیال شو، اگه میگی ذاتشه خب که نمیتونه بیخیال شه که. آیه دو بار داره میگه، میگه کی برو وقتی ظلم کردن، کی برو وقتی تجاوز کردن، کی برو اگه نکردن ولش کن. نه نیستش، کاری نداره. لذا مسئله این که مشرک اگر اومد شروع به فتنه‌گری کرد ما باش کار داریم، امنیتی دیگه. آره، یا حتی بگیم امنیتی هم نباشه، نظامی هم نباشه، یعنی میاد توی اسلام موش میدونه، بازم با ما کار داره. آره همین، کار ندارم باش، همینه مسئلهش، همینه. یا خود این آیه نمیگه، حالا یه آیه یه روایت دیگه بخونیم، بر روایت بعدی هم بعد افتراض ان روایت تشیر الی ان الشرک و الفتنه، اگه فرض کردیم که اون اینجوریه، بعد از روایات داره که فقط یشیر بعض روایات الی عدم اقامت الحرب علیهم لمصاد هشت تا، یا آقا با این که اینا مشرکن، با این که اینا به قول شما فتنه هن فلانه، آقا کار بهشون نداشته باشید تا کی؟ تا ظهور امام زمان. خب این چه فتنه ای که شما بهش کار نداشته تا ظهور امام زمان؟ اینا یومن فیومن صد تا نسل جا به جا میشه، همه هم فتنه هن. کار نداشته باشید به خاطر اینکه الان میخونیم علی ابن ابی مثل ما روی عن الباقی علیه السلام، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی جعفر، ظاهرا سندش درست باشه، قلت لابی جعفر علیه السلام به امام باقی عرض کردم که قول الله عز وجل و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کله لله، این یعنی چی؟ فقال لم یج تعویل هذه الآیه بعدو، هنوز تعویل این آیه نیومده، زمان پیامبر بوده که، حتی زمان خلفا که بوده که، یعنی زمان خلفا اینا حمله کردن رفتن گرفتن و قاتلو حتی لا تکون فتنه و یکون دین کله لله، میگه نه اصلا تعویلش هم نیومده، اصلا شأن نزولش که یه مال بعده. بعد خودش توضیح میده، میگه ان رسول الله رخص لهم، پیامبر این نکته خیلی مهمه، ان رسول الله رخص لهم، کاری بهشون نداشته، از بینشون نبرده، نابودشون نکرده. چرا؟ لحاجتهی و حاجت اصحابهی، چون به اینا نیاز داشته،
حالا چه نیازی داشتم کار ندارم بهش، حالا مساقش چی بودن کار بهش ندارم. حالا بخاطر این با تعامل میکردن، بخاطر اینکه اونجا بزرگای اونجا بودن، بخاطر اینکه شر میشد، هر چیزی کار ندارم بهش. میگه وقاتلوا حتى لا تكون فتنه فیکون الدین كله لله. زمان پیامبر محقق نشد، هنوزم محقق نشده، هنوزم نباید بریم کفار را به ملاک کفر از بین ببریم تا تمام جهان مسلمان بشود. یه اتفاقی نیفتاده، لذا بعد ذمه و جزیه و فلان. بعد داره که فلو قد جاء تعویله لم یقبل منهم. اگه تعویلش هم برفرض میشد، این منطق اصلا موجه نمیشد که آقا ما حمله کنیم همه را از بین ببریم تا گیر مسلمان بشن. این هم جا نمیفتاد. فلو جاء تعویله لم یقبل منهم لکنهم یقتلون حتی یوحد الله عز وجل و حتی لا یکون شرکون. این برمیگردد به اینکه اینها از بین خواهند رفت اگه شر نزولش بیاد، که تو روایت متعدد بعدی داره که این زمان امام زمانه، اونا از بین میرن. حالا اینجا بعد امام زمان رو نداره که اینا کلا کشته میشن به خاطر اینکه دین واحد و اسلام در همه جای جهان باشد، حتی لا یکون شرکون، تو جهان در جهان شرک باشد. و قاعدتاً چرا زمان امام زمانه؟ به خاطر اینکه مردم فهمشون اینقدری هست که حجت بر همه تمامه، هیچ کس نمیتواند در شرک خودش باقی بمونه. میفهمن که شرک یعنی فساد، یعنی باطل. اگه زمان امام زمان هم هست، تازه منظورش اینه که منطق موجهه که اصلا اون موقع نباید مقابله کرد، اون موقع یعنی نمیشه باشون تسامح کرد. ولی چطور میگه زمان پیامبر؟ این آیه در قبال زمان پیامبر اومده، تو قرآن هم اومده، روایت این که آقا این هنوز شأن نزول براش نیومده، موضوع اصلا هنوز محقق نشده. اگه هم شده باشد، ما میتوانیم، این نکته مهمه، حتی اگر زمان پیامبر محقق شده باشد، پیامبر باشون کار نداره به خاطر اینکه نیاز داره. پس شما فتنه ممکنه باشد، شما باشون کار داره، نیاز داری بده باش. و حالا اینکه نمیتونه حکم کنی که شما قاتلو هم به معنای مطلقش قاتلو حتی لا یکون فتنتون بیکون فیکون دینو کلو لله، نمیتونه چه حکمی بکنی. حتی آیه داشته باشه قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون دینو کلو لله، نه، اگه شما الان نیاز داری، مشکل داری، نمیشه، امکان نداره، ولش کن. پس بازم حکم از بین بردن فتنه اگر شرک باشد بازم نداریم ما. به عبارت دیگه ان الروایه تشیر الا ان شرک المشتگین فی المجتمع لا یکون علتا لاقامت الحرب علیهم. اگر قرار بود شرک مشرکین علت حرب باشد و تمام العله باشد، معنا نداره که امام بفرماید که این انجام نداد پیامبر بخواد اینکه احتیاج داشت به اونا، اصلا به اونا نیاز داشتن داشته باشن. وقتی شرک تمام العله باشه و از بینشون ببری دیگه. کما اشارت الى ان للموانع والمصالح نطاقا واسعا تحول دون اقامت الحرب علیهم. موانع مصالح موجب میشود که همین فتنه رو قبول بده باشه. ولی که آیه میگه نباید باشه که، پس بازم به اون معنا نیست. و قد فسر المجلسی فی مرآت العقول الى ما یؤدی الى رخصه فی ترک القتال المشرکین. من اون مجلسی میگه خب الان چیکار کنیم که اینا رو از بین نبریم یا نکشیم؟ گیر چیه؟ بیای به قبول الجزیه من اهل کتاب، جزیه بگیر. آقا از بینشون نبر، جزیه بگیر. حالا این آیه که اگه در خصوص مشرکین مکه باشه که اصلا جزیه نمیگرفتن، توی شبه جزیره عربستان یا اسلام یا کشتن، اون کسی جزیه نمی گرفتن که. ای به قبول الجزیه من اهل کتاب و الفدا من المشرکین، از اون فدیه بگیر. کجا از اون فدیه گرفتن؟ پیامبر توی مدینه، توی شبه جزیره عرب بگی آقا جون شما، از شما فدیه میگیرم و شما مشرک بمونید؟ چنین کاری پیامبر نکرده. و اظهار الاسلام من المنافقین مع علم به کفرهم. بله که حالا اونا مسلمون ظاهری شدن، با اینکه پیامبر میدونه کافره، اون که پیامبر مأمور به اون نیست مسلمون بشن آقا شهادت بدن تمامه. بنابراین بازم اون نیست، اون لاحتیاج ای و لاحتیاج اصحابه ای منظور این نیست. مراد از مساله همین نیستش که حالا مصلحت من از اینا جزیه بگیرم، از اینا فدیه بگیرم یا اینا بمونن. چیز اصلا نیستش. مثلا اینکه شما با اینکه با اینا کشته بشن اما کاری بهشون نداشته باش، بذار سر کارشون بمونن، چون مصلحته. آره بذارین رو یه لحظه فقط این تمام. فسیت و تدل و بالاجمال علی ترخیص فی ترک القتل مع المشرکین عندما تدعو الی الحاجت و المصلحت. همینقدر که ما بدونیم که یه مصلحتی هست، اون فتنه رو با اینکه میدونیم فتنه هست باید قبولش کنیم. کما ان الروایت تشیر الی امکانیت و اقامت الحرب علیهم. بله ممکنه ما حمله کنیم به اینا، که تعبیری که فلوقد جاء تعویل حالا هم یقبل منهم. اگه تعویل این آیه بیاد، زمانش بیاد، از اون قبول نمیشه. حالا من کافر بمونم و مشرک بمونم، نه. اما کیه؟ با این مجمل و با این علل اجمال ما نمیتونیم حکم کنیم که کفار و مشرکین رو از بین ببریم به بلاک کفر، به بلاک کفر و شرکشون، چون فتنه. حتی اگر باشد اما نمیتونیم بهش پای بشیم. لااقل این آیه و روایات ناظربون چنین چیزی رو نمیگن. حالا این بحث قدیم مفصل‌تره و دیگرانی که گفتن، حتی تو بحث قضیه شخصیه گفتن، و بعدم بریم سر این که اصلا مراد از فتنه چیه. فتنه مفصل تعریف کردن و یه قدی بیشتر خودش رو نشون میده. تا اینجا کار اینطوریه، حتی جلوتر بریم همینطورا. اما اصل قضیه فتنه یک معنای عام میدارد. حالا یه قدی جلوتر صحبت میکنم. فتنه یعنی اینکه شما یه جایی هستی طرف مقابل تو زندگیت موش میدونه، باد کار داره، اسباب ناامنی تو ایجاد میکنه. حالا ناامنی فکریت باشه، ذهنی باشه، یا امنیت یا نظامی باشه. اصلا مسئله این یعنی یه چیز تعبدی نیست. شما همین، شما یه موش تو خونتون باشه، موش کاری بهت داره مگه؟ اصلا موش ولش کن، یه سوسک زیر مبل وجود داره، زن و بچه بلند میشن از اتاق میرن بیرون، از خونه میرن بیرون، میگه تا این سوسکه جمع نکنی من نمیام. خب حالا چی کار داره باد؟ میگه نه یک لحظه اگه بیاد رو پای من چندش همیشه. میگه تا اونو از بین نبردی من نمیام، چون اون با من کار داره. اما اگه بهم کار نداشته باشه چی کار دارم باشه؟ فتنه دیگه.
ولی در حالی که
خب ما نمی کنیم بعد اینکه این نکته ای که قبلا هم گفتیم بعدا هم خواهیم گفت، در هر فتنه ای متناسب با خودش ما باید رفتار کنیم. شما فرض کن حتی سوسکه اگر بیاد، شما مثلا با تفنگ میریزنیش، یه مگس کشه دیگه. یعنی سنخش اینطوریه، اگه موش باشه با تله موش میگیریم. فتنه رو باید از بین برد، نه با قتال، با هر چیزی که فتنه از بین بره. طبعا تناسب حکم و موضوع اینجا باید مراد بشه. اگه فتنه اونها حالا جلوتر من عرض میکنم که مراد از اونها اگه فتنه ذهنیه، سنخی جهاد اصلا همینه دیگه. جهاد یعنی اگه اون فتنه کرده شما توضیح بده. مگه نمیگه نه الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، که همینطوری. خب ما الان با جهان مشکل اینجوری نداریم. ما با جهان میگیم آقا بیام با هم بحث کنیم. او که داره نظامی ایجاد میکنه، ما اگه بیم با هم صحبت کنیم، بیام مناظره کنیم، بیام مباحثه کنیم، بحث علمی کنیم، ما که مشکل نداریم. که مشکل اینه که از لحاظ اونا تو فضای ذهنی مردم، شما اندیشمندان اسلام و کفر برن با هم بشینن، 5 سال با هم بشینن بحث کنن، اما او میاد ذهن افراد رو درگیر میکنه، مردم رو میخواد یارگیری کنه، ولی بحث علمی نیست اون. که لذا فتنه اگر هست قبوله. اگه فتنه یه وقتی خود اونا مثلا فرض کنند که انگلیس آمریکا میاد فتنه‌گریشو اینجا انجام میده، خب اینجا من نمیگم خب من باید بحث کنم، به مناسبت همین توی عرصه رسانه باش درگیر میشم، یا متناسب با چیزی که بتونه رسانه‌شو جمع بکنه. اینا رفتن از راه حقوقی کاری کردن، سری این اینترنشنال از انگلیس بلند شد رفت، چون نمیدونست بمونه، از گیری داشت بهش. حتی الان دیگه کلا جنگ کرد رفت توی اسرائیل مثلا. این چارش اینه که شما، اما اینکه حالا جلوشو بگیریم اسرائیل، چی نمیشه؟ اسرائیل که خودش دشمن و کافر و نوع سیستمش هم معلوم. تناسب سر داخل مراد بشه و داریم دیگه قطعا داریم. که چیکار کنیم؟
از این جهت که خب پسیش خدمت شما عرض کنم، ما زمان که نیشگوری فکری با اونها میزنیم دقدقه فکری براشون میشه دیگه.
آره.
ما داریم به منافعشون.
آره. آره آره.
بعد اونها فتنه انگیزی میکنن.
آره.
به هر جهت، یعنی
خب اگه کردن، اگه نکردن چی؟ قبوله، تا اینجا کار درست. ما که از بخاطر اینکه احتمال میدیم اینا بیان، از حرف اون که دست نمیکشیم. اسلام دین جهانیه. دین جهانی یعنی باید جهانی بشود. ما منطق اون رو عرضه میکنیم. ما با اول کسی جنگ نمیکنیم، کسی رو مسلمون کنیم. آقا میگیم اسلام دین وحدت، عدالت، کرامت، رحمت، فطرت. ما با اون رو عرضه میکنیم. در باب زن، خانواده، اسلام، عدالت، برابری، همشو. حالا به منافع او بر میخوره. میخواد به ما حمله کنه. خب ما در قول با میسیم دیگه.
بعد از برجام، امضای برجام از مقام نظر سوال کردم که الان مشکل با امریکا حل شد چی؟
اصلا اینکه حل نمیشه که. او نمیتواند کوتاه بیاد. قطعا چون اصل پیام اسلام بر اون دردسره. چون اسلام و کفر حق و باطل دو جبهه مدامن. مهمش اینه که آیا جبهه حق برای اینکه بیاد منطقش رو جا بندازه حمله نظامی میکنه داره جا بندازه؟ میگم نه، منطق داره حرفش رو میزنم. او بر نمیتابه، عصبانی میشه، مش میزنه. خب منم بهش مش میزنم. حتی تتب ملت هم او ول نمیکنه. اما اگه او ول کرد کار نداشت، من کار بهش دارم؟ نه. من ابتدا به ساکن میرم حمله کنم که اونو مسلمون کنم؟ نه. من منطقه میگم، منطقم جا میفته. او نمیپذیرد و مقابله میکند. ببین اصلا من عدله رو کار ندارم، از عدله ترجمه خودش درسته. حتی اگر من دو تا چهار تا فکر کنم، چرا توپ تو زمین خودم بندازم؟ توپ تو زمین اونه، او داره به من حمله میکنه، او بر نمیتابه. من چرا همون اول وقتی حرف دارم، ببین مثل اینکه من الان منطق دارم، استدلال دارم، استاد دانشگاهم، بعد یه جایی میخوام استدلال کنم، برم یه مش بزنم. میگن خب تو برای چی استدلال تو بکن، بعد او اگه مش زد شما برو مش بزن، اشکال نداره. اما همون اول اگه تو منطقت استدلاله، چرا مش بزنی که تأثیر داده نداره؟ اسلام برای قلب، برای فتح قلوبه، برای فتح عقل هاست، منطق هم داره. حالا او افراد توده مردم میپذیرند، بزرگاشون نمیپذیرند، مقابله میکنند. اگه مقابله کردن چیکار کنیم؟ دفاع میکنیم. با این منطق ما همیشه حالا دفاعیم. ما چرا بریم تو حالت هجومی که هم فایده نداره، برعکس وقتی تاثیر میذاره، هم تبعات داره برامون. جهاد ابتدایی به معنی که میگیم نه تبعاتی دارد، نه اثر عکس دارد، طبق مبنای امام هست. حالا بزنیم برای بعد. صلی الله علیه و آله محمد و آله محمد.